نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. در نخستین ثانیه‌های شروع 11 خرداد ماه ایران، ما به شما سلام می‌کنیم. از رادیو فردا با شما هستیم در اولین لحظه‌هایی که دوشنبه در ایران شروع شده و خیلی خوشحالیم که همراه شما شب زنده‌داران در ایران هستیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده عصری هستم و همراه با بقیه همکارانم با بخش‌های متنوعی که برای شما تهیه شده همراه شما خواهیم بود تا 45 دقیقه آینده. نیم سراغ خبرها. مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. عادل جوبیر وزیر خارجه عربستان روز یکشنبه ایران را به حمایت از تروریسم و مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه عربستان در کنفرانس مشترک خبری با سامح شکری وزیر خارجه مصر گفت ایران تنها کشوری است که در امور داخلی کشورهای منطقه مداخله می‌کند، چه در لبنان، سوریه، عراق یا یمن، و باید به اقداماتش پایان دهد. به گزارش رسانه‌های مصر، وزیر خارجه عربستان تأکید کرده است که در مقابل مداخلات ایران ساکت نخواهند نشست. عادل جوبر همچنین گفته است که ریاض و قاهره خواستار بازسازی روابطشان با جمهوری اسلامی هستند، اما بستگی به رفتار ایران دارد. عربستان سعودی و مصر روز یکشنبه بر مواضع مشترک خود در قبال وضعیت یمن تأکید کردند. سامح شکری وزیر خارجه مصر و عادل جوبیر وزیر خارجه عربستان در کنفرانس مشترک خبری در قاهره به سوال‌های خبرنگاران پاسخ می‌دادند. مصر از اعضای ائتلافی است که رهبری عربستان به حملات هوایی در یمن علیه شبه نظامیان حوثی دست زده است. در مقابل ایران از حوثی‌ها حمایت می‌کند و خواستار پایان حملات عربستان و گفتگو میان گروه‌های یمنی شده است. وزیر خارجه عربستان همچنین اختلاف نظر با مصر را بر سر برکناری بشار اسد در سوریه تکذیب کرد. همزمان وزیر خارجه مصر سیاست دو طرف را در مورد سوریه مکمل یکدیگر دانست. علی مطهری نماینده تهران در مجلس در نامی سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهور ایران دلیل لغو سخنرانی خود و چند تن دیگر را در کرج در روز پنجشنبه مخالفت و تهدید امام جمعه کرج، یک نهاد نظامی و یکی از نمایندگان کرج در مجلس اعلام کرده و گفته است که اگر جلوی این فشارها گرفته نشود وزیر کشور را استیضاح خواهند کرد. آقای مطهری در نامش که در سایت هم منتشر شده استاندار البرز و فرماندار کرج را به بی‌مسئولیتی و عقب نشینی در مقابل این تهدیدها متهم کرده و گفته است قبول دارد که همیشه فشارها بر دولت‌هایی که قصد اجرای کامل قانون اساسی را دارند بیشتر است، اما این عوض برای توجیه وضع موجود قابل پذیرش نیست، زیرا مردم با توجه به شعارها و وعده‌های آقای روحانی به او رأی دادند. وزارت اطلاعات ایران سخنان منتسب به محمود علوی وزیر اطلاعات را در مورد تلاش برخی از دستاندرکاران انتخابات برای برکناری او تکذیب کرد. روابط عمومی وزارت اطلاعات در اطلاعیه بر روی سایت این وزارتخانه گفته است مطلبی که به نقل از آقای علوی در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور در برخی سایت‌های خبری نقل شده به این مضمون که برخی از مجموعه‌ها که دستی بر انتخابات دارند به دنبال جایگزینی برای وزیر اطلاعات هستند کذب محض است و این وزارتخانه پیگیر حقوقی انتشار این خبر است. برخی خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری ایسنا روز شنبه چنین نقل قولی را از محمود علوی منتشر کرده بودند. خبرگزاری ایرنا تجمع حدود 100 تن از کارگران مجموعه ورزشی آزادی در مقابل ساختمان وزارت ورزش در روز یکشنبه خبر داد. یکی از تجمع کنندگان به خبرگزاری ایرنا گفت که 3 ماه از حقوق دریافت نکردند و حقوق و پاداش اسفند ماه سال گذشته آنها نیز با تأخیر به تازگی به حساب آنها واریز شده. کارگران معترض همچنین خواستار رسیدگی به وضعیت استخدامی خود بودند. به گزارش ایرنا عده‌ای از کارگران برای مذاکره با مسئولان به داخل ساختمان برده شدند. چین با دفاع از احیای زمین در دریای جنوبی چین انتقادهای آمریکا در این مورد را رد کرد. معاون ستاد ارتش چین روز یکشنبه در نشستی امنیتی در سنگاپور گفت که اقدامات اخیر چین در چارچوب ارائه خدمات عمومی در سطح بین‌المللی مانند امداد و نجات، تحقیقات علمی و همچنین بهبود شرایط زندگی در این جزایر بوده است. وزارت دفاع آمریکا به تازگی تصاویری منتشر کرده که نشان می‌دهد چین در حال احداث جزیره مصنوعی در منطقه مورد مناقشه در دریای جنوبی چین است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز اقدام چین را مخالف استانداردهای بین‌المللی خوانده بود.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. خبرگزاری خبرگزاری رویترز میگوید گروه 5 علاوه 1 درباره شیوه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به توافق رسیدند.
اگر آغاز دوباره تحریم‌ها به صورت اختیارات یک گروهی در داخل گروه 5 علاوه 1 باشه، احتمال داره که خیلی سریع تحریم‌ها بتونه اعمال بشه.
گروه خلافت اسلامی در عربستان خواهان پاکسازی قومی شیعیان از این کشور شد.
هدف داعش این هست که در جامعه عربستان سعودی شکاف بندازد و میخواهد بین سنی های وهابی و سلفی دشمن جامعه سعودی وانمود کند.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید، اگر همراه ما بمونید. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های غربی خبر داد که کشورهای گروه 5 علاوه 1 درباره شیوه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در صورت نقض توافق جامع هسته‌ای از سوی ایران به توافق رسیدند. این خبرگزاری به نقل از یک دیپلمات غربی خبر داده که روسیه و چین هم با این سازوکار موافقت کردند و حالا باید ایران با آن موافقت کنه. با این حال قدرت‌های غربی اصرار دارند که سازوکار بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در صورت نقض توافق از سوی ایران نیازی به تصویب دوباره در شورای امنیت سازمان ملل نداشته باشه. حسین قویمی در گفتگوی با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، ارزیابی او را از احتمال صدور قطعنامه در این باره پرسیده.
به احتمال زیاد سازمان ملل این رو که مذاکره کنندگان به طور اتوماتیک بخوان تحریم ها رو برقرار بکنن تصویب نمی کنه، به دلیل اینکه تا به حال هم ما شاهد بودیم که ایران سعی میکرد اصل توافق روی این قضیه رو تبدیل بکنه به یک اصل مورد تایید سازمان ملل. حالا اون کار نشده. در حقیقت در حال حاضر 5+1 در یک مکانیزمی رو ایجاد میکنه، در صورتی که ایران تجاوز بکنه به اصول توافق اونها بتونن مجدداً تحریم های سابق رو برقرار بکنن بدون اینکه سازمان ملل بخواد اون رو تایید بکنه. این در حقیقت دست 5+1 رو باز میذاره. اگر ایران کوچکترین تخطی بکنه از اصول توافق میشه اون رو به اصطلاح به عنوان عدول از شرایط توافق تلقی کرد. به این ترتیب خود این قضیه نمیتونه به عنوان یک اصل در سازمان ملل مورد تایید مجدد قرار بگیره.
آیه روشندل، با توجه به اینکه یکی از خواسته های اصلی ایران لغو تحریم هاست، از منظر بانکی و اقتصادی اصولاً چه مدتی طول خواهد کشید که تحریم ها متوقف بشن و چه زمانی برای آغاز دوباره تحریم ها لازمه در صورت نقض توافق؟
اگر آغاز دوباره تحریم ها به صورت اختیارات یک گروهی در داخل گروه 5+1 باشه، احتمال داره که خیلی سریع تحریم ها بتونه اعمال بشه. اگر آغاز مجدد تحریم ها بخواد دوباره بره داخل شورای امنیت، از شورای امنیت تحریم صورت بگیره، احتمالا این کار رو طولانی تر میکنه، چون در اون موقع اعضای شورای امنیت که در حال حاضر هم 5 عضو دائمی اون چین و روسیه از یک طرف و بقیه از طرف دیگه با هم خیلی روابط خوبی ندارن، ممکنه در رسیدن به یک تصمیم برای تحریم دچار تشتت بشن و صدور یک رأی به تأخیر بیفته. اما اگر که بعد از این مذاکرات تحریم ها برداشته بشه، هرچند که تحریم ها میدونیم که چندین گونه هستن، اون تحریم های سازمان ملل و تحریم های اروپایی شاید زودتر بتونه برداشته بشه، تحریم های کنگره آمریکا ممکنه دیرتر برداشته بشه، تحریم هایی که دستور رئیس جمهور هست ممکنه ساده تر برداشته بشه. همه اینها بستگی به این داره که سیستم بانکی بین المللی چجور بتونه سریع این کار رو انجام بده. تا به حال صحبت هایی که خود ایران مطرح میکنه این هستش که تا ماه آذر احتمالاً آثار متعاقب تحریم ها برداشته خواهد شد، ولی منابع غربی معتقدند که برخی از اینها ممکنه سریعتر و برخی ها ممکنه حتی بیشتر از ماه دسامبر طول بکشه.
جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد احتمالاتی که مطرح شده و خبرگزاری رویترز گزارش داده که گروه 5 علاوه 1 درباره شیوه بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران به توافق رسیدند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران و سری بزنیم به مجلس. رئیس مجلس علی لاریجانی روز یک شنبه خواستار دخالت نکردن دستگاه‌های حکومتی در انتخابات آینده ایران شده. رئیس مجلس شورای اسلامی همینطور و رعایت قوانین در تعیین صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس تایید کرده. سخنان علی لاریجانی در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ایران شده که قرار است 7 اسفند ماه امسال برگزار بشه. از رضا جمالی بشنویم.
یک روز پس از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که خواستار شفافیت در انتخابات کشور شد، روز یک شنبه 10 خرداد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم بر ضرورت واقعی بودن رقابت‌های انتخاباتی و رعایت حقوق نامزدهای انتخاباتی تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی که در همایش فرمانداران سراسر کشور سخن می گفت، با اشاره به آنچه که شرایط حساس داخلی و منطقه‌ای نامید، نتایج انتخابات آینده مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ایران را تأثیرگذار در سطح منطقه و بین‌المللی خواند.
در انتخابات جایی نیست که ما حدود و مرزهای امنیت ملی رو از بین ببریم. اینجا باید مؤید امنیت ملی بشود. باید انتخابات نتیجهش کمک کننده به امنیت ملی کشور باشه.
علی لاریجانی همچنین بر درست برگزار شدن 2 انتخابات آینده ایران تأکید کرد و خواستار شفاف بودن صندوق‌های رأی‌گیری برای مشاهده رأی‌های داخل این صندوق‌ها شد. روز شنبه هفته جاری هم رئیس جمهوری ایران خواستار صندوق‌های رأی‌گیری شد که به گفته او بتوان از بیرون رأی‌های درون این صندوق‌ها را مشاهده کرد.
کاری کنید که شفاف یک انتخابات برگزار بشه. صندوق اگر میذارید یک صندوق پلاستیکی شفافی که همه رأی ببینن از دور، مقوا و دورش نمیدونم میپیچیم چی، پارچه و اونم چسب میزنیم و میدوزیم، اینا چیه؟
اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین روز یکشنبه درباره انتخابات پیشرو در ایران افسود نباید نامزدهای انتخابات از سوی دستگاه‌های حکومتی تهدید و یا بدون دلیل رد صلاحیت شوند. موضوع بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات در ایران همواره از موضوعات حساس و چالش برانگیز بین جناح‌های سیاسی این کشور بوده است. روز شنبه هفته جاری محمود علوی وزیر اطلاعات ایران هم گفته بود که اجازه نمی‌دهیم با آبروی افراد در انتخابات آینده بازی شود. همزمان احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم در سخنانی دولت حسن روحانی را از آنچه که دخالت در انتخابات نامید برحذر خواند.
این مجلس را اگر گرفتیم ما میتونیم در این جایگاه بمانیم، اگر مجلس را گرفتیم نمیتونیم بمانیم. اون حرف خیلی معنی بدی داره، یعنی دخالت در امر انتخابات. دولت حق نداره در انتخابات دخالت کنه.
طبق ماده 48 قانون انتخابات مجلس، وزارت کشور و شورای نگهبان فهرست نامزدهای انتخابات را به منظور بررسی صلاحیت آنها به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور، اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل در کشور ارسال می‌کند. قرار است انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری 7 اسفند سال جاری برگزار شود.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد آخرین خبرهایی که در واقع واکنش هایی هست به سخنان حسن روحانی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی. این بار رئیس شورای اسلام مجلس شورای اسلامی خواستار دخالت نکردن دستگاه‌های حکومتی در انتخابات آینده کشور شده.
من یونس هستم از اتریش. من میخواستم ببینم واقعا چی شده با مردم ایران، هرچند که احترامشون برای من واجبه، ولی چرا 37 سال از انقلاب میگذره و هر چندین سال یک بار مردم میرن رأی میدن، بعد رئیس جمهورشون که انتخاب میشه بعد چند وقت میگن که نه این خوب نبود، باز دوباره بعد چندین سال میرن رأی میدن، باز میگن نه این رئیس جمهور خیلی خوب و کاری نبود. میخوام ببینم پس چرا مردم میرن رأی میدن؟
بانک ملی ایران که هر کارت آبل بانگی رو 5,000 تومان کم کرده سر به کجا میخوره؟ چقدر پولش میشه؟ حدوداً 12-13 میلیون کارت دارن، کارت بانگ ملی آبل بانگ دارن و چون سودی بهش تعلق نمیگیره اینا اومدن هر کارتی از 5,000 تومان کم کردن از حساب مردم بدون اینکه سودی بخوان بهشون بدن ازشون کسر کردن. حالا ببینید چه کار میخوان بکنن اینا با این پول. با این پول میرن میرن به سوریه، حزب‌الله لبنان، عراق. از این به بعد ما مردم ایران که داخل هستیم باید بریم زبان عربی یاد بگیریم. وقتی که زبان عربی رو یاد گرفتیم اگه از ما سوال کنن بگیم اهل یمنیم، اهل سوریه هستیم، اهل لبنانیم، اهل عراقیم، تا جمهوری اسلامی کمکمون کنه. اگه بخواد چیزی به اونا بده همینجا به ما بده دیگه.
روز داره اوزان مملکتون خرابتر، بریختر، اقتصاد با این تحریم ها یعنی کمرون شکسته، والد دیگه افسردگی گرفته، غم گرفته دنیا ره، غم گرفته ایرانه، غم گرفته شهرمونه، نمیدونی چیکار کنیم، کاری کنیم دارم بابا چه رو خدا.
آقای خامنه‌ای بترس از روزی که خدا تو را به صورتی که به مردم روا داشتی محاکمه کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر دریافت پیام های شما هستیم. اما سری بزنیم به یمن. از جمله اینکه هیدر عبادی نخست وزیر عراق گفته که نمیخواد وارد تقابلات منطقه‌ای بشه و گفته که اگر بین ایران و عربستان تقابلی هست بغداد در اون دخالتی نخواهد کرد. به همین بهانه همراه میشیم با ایلیا جزیری همکارم در منطقه. از حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان در یمن برای ما بگو. امروز چه روزی بود در یمن؟
آزاد، امروز هم به گفته ساکنان منابع محلی و خبرگزاری ها جنگنده های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی مواضع حوثی ها رو در تقریبا سراسر یمن بمباران کردن. مهمترین مناطقی که هدف قرار داده شد یکی پایگاه هوایی در نزدیکی صنعا پایتخت یمن بود و یک پایگاه نظامی مرتبط با حوثی ها که مشرف هست بر کاخ ریاست جمهوری در صنعا. تلویزیون المسیره وابسته به حوثی ها گزارش داده که 25 حمله هوایی توسط جنگنده های ائتلاف عربی به استان های سعده و حجه در شمال یمن صورت گرفته. این دو استان هم مرز عربستان سعودی هستند و در حقیقت پایگاه اصلی حوثی ها به شمار میان. در تئز هم درگیری های شدیدی بین هواداران عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن و حوثی ها بود که در جریان اون جنگنده های ائتلاف پایگاه هوایی که در اختیار حوثی هاست و در یک قلعه تاریخی در منطقه کوهستانی تعز قرار داره رو بمبارون کردن. یک پایگاه مرتبط با نیروهای ویژه یمنی هم در تعز بمباران شد.
غیر از این مواردی که عنوان کردی بین مرزها هم گویا همچنان درگیری وجود داره، یعنی اینکه دوباره شروع شده و اوج گرفته بین روسیه‌ها و عربستانی‌ها.
درست، از صبح امروز در مناطق مختلفی از مرزی که منتهی هست به شهر نجران عربستان سعودی شاهد آتشبار حوثی ها بودیم. به مناطقی در عربستان سعودی که البته خسارت جانی در پی نداشت، در مقابل هم نیروهای عربستان سعودی نیروهای نظامیشون به هدف قرار دادن با توپخانه بعضی از مواضع حوثی ها رو در مناطق مرزی. این حملات و این درگیری های امروز بعد از اون صورت میگیره که شب گذشته در گلوله باران مناطق عربستان سعودی توسط حوثی‌ها یک سرباز عربستانی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدن.
ایلیا، خبرهایی وجود داره درباره گفتگوها بین حوثی‌ها و آمریکا. بعد سر چه چیزی این گفتگوها ممکنه انجام شده باشه؟
این حوثی‌ها در حقیقت به نظر میرسه آمریکایی‌ها میخوان به نوعی حوثی‌ها رو با عربستان سعودی نزدیک کنن به هم. این گفتگوها داره در عمان صورت میگیره. راجح البادی سخنگوی دولت یمن که دولت در تبعید هست و در ریاض پایتخت عربستان سعودی حضور داره گفته دیدارهایی با خواست آمریکا داره برگزار میشه. مسئولان بلند پایه‌ای از حوثی‌ها با یک هواپیمای خصوصی آمریکایی از یمن به مسقط پایتخت عمان رفتن. اگر این خبر تایید بشه، این نخستین دیداری هست که میان آمریکایی‌ها و حوثی‌ها داره برگزار میشه. بادی البته ابراز امیدواری کرد که این دیدارها در چارچوب تلاش‌ها برای اجرای قطعنامه 2016 شورای امنیت باشه که خواسته حوثی‌ها اسلحه خودشون رو زمین بگذارن، اما محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی‌ها گفته که خودش حدود یک هفته پیش در رأس هیئتی بلندپایه از حوثی‌ها به عمان رفته. برخی از سیاستمدارای یمنی که در صنعا با نماینده سازمان ملل دیدار کردند به نقل از اون گفتن که مذاکرات غیر مستقیم با وساطت عمان داره میان حوثی‌ها و آمریکایی‌ها برگزار میشه.
میتونی خیلی کوتاه بگی که کمک‌های بین‌المللی الان در چه شرایطی هست؟
در دو روز اخیر آزاده، کمک‌های بین‌المللی به خاطر شدت درگیری‌ها روند رسیدنش به یمن خیلی کمتر شده. عمده کمک‌هایی که رسید اون هم در هفته گذشته از سوی کشور امارات بوده که به عدن در جنوب یمن رسید، اما صنعا حدود مدتی هست که بهش کمکی نرسیده.
خیلی از تو متشکرم. ایلیا جزایری همکار من بود در منطقه و آخرین خبرهای یمن رو با او شنیدید. اما حالا که در منطقه هستیم، از شاخه گروه خلافت اسلامی یا داعش در عربستان بشنویم که خانه پاکسازی قومی شیعیان از شبه جزیره عربستان شده. رویترز گزارش داده که یک نهاد نظارت و مانیتورینگ در آمریکا اعلام کرده شاخه گروه خلافت اسلامی در عربستان از جوانان خواسته در راستای تحقق این هدف با پیوستن به این گروه اقدام کنند. در یک فایل صوتی 13 دقیقه‌ای سخنگوی شاخه عربستان گفته همه دشمنان اسلام به ویژه شیعیان را بکشید. حسین قویمی در همین زمینه با کریم عبدیان گفتگو کرده، کارشناس مسائل عرب در واشنگتن در آمریکا.
طبعا جنگ شیعه و سنی وارد فاز جدیدی شده و این در حقیقت هدف اصلی داعش بوده و هست. یعنی اینکه همین هدف رو داعش در عراق، سوریه، تا یک مقدار در لبنان و در یمن ادامه داشت، ولی الان هدف داعش این هست که در جامعه عربستان سعودی شکاف بندازد. میدونین به خاطر جنگ یمن که سعودی ها فکر میکنن پشت اون، پشت حوثی ها ایران هست و بنابراین یک حساسیت در جامعه به وجود اومده، در این حالت و در این وقت هست که داعش میرود و این انفجارها را در عربستان انجام میدهد و میخواهد بین سنی های وهابی و سلفی که نفرت دارن از شیعه ها، یعنی اینها مسلمانان افراطی سنی هستند که در حقیقت قرینه شیعیای افراطی ایرانی هستند و میخواهن که به اصطلاح در اقلیم یا در استان قطیف که 20% شیعیان سعودی اونجا زندگی میکنند و اینها را دشمن جامعه سعودی وانمود کند.
دولت عربستان حملات به شیعیان رو اقدامی تروریستی خونده و گفته که این کشور تمام تلاش خودش رو برای تعقیب و مجازات عاملان حملات به شیعیان به کار خواهد بست. از طرف دیگه سخنگوی شاخه عربستان گروه خلافت اسلامی از جوانان عربستانی خواسته که با پیوستن به این گروه تهدید شیعه رو به گفته او رفع کنند، چرا که همچنین گفته که ملک سلمان پادشاه عربستان قادر به محافظت از آنها نیست. به گمان شما تا چه اندازه دولت عربستان سعودی در حفاظت از شیعیان توانایی و جدیت داره؟
جدیت داره. در دولت عربستان سعودی در بالای مناصب دولتی شیعیا هستند و آرامکو که نفت عربستان سعودی در استان شرقی قطیف هست و بنابراین عربستان مجبور هست از شیعه دفاع کنه، برای اینکه شیعه ها در دولت هستند، در حکومت هستند، در رهبری مخصوصا آرامکو شرکت نفت عربستان سعودی هستند و نمیتواند که از آنها دفاع نکند. منتها درست بر علیه سیاست دولت هست که داعش میخواهد نشون بدهد که نه، تمام مشکلات ما از شیعه ها هست و بعد از موفقیت ایران در عراق و سوریه و لبنان و یمن، الان ایران میخواد انقلابش رو به عربستان سعودی صادر بکند و به اصطلاح ستون پنجم ایران شیعیای عربستان در استان قطیف هستند.
ابوبکر البغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی در حدود سه هفته پیش در یک فایل صوتی گفته بود که حاکمان عربستان سعودی مشروعیت خودشون رو از دست دادند و پایان آنها نزدیکه و به همین خاطر جنگ علیه رافضی ها یا همان شیعیان رو در یمن به راه انداختند. چرا به نظر شما آقای عبدیان دولت عربستان تا این اندازه خودش رو در یمن درگیر کرده و دست به حملات هوایی علیه حوثی ها زده؟
برای اینکه عربستان سعودی حس می کند که ایران با پشتیبانی مالی و نظامی و لوجستیکی از حوثی ها در مرزهای جنوبیش مستقر هست. خب این خطر جدیش بر عربستان سعودی گفت با توجه به اینکه 20% جمعیت شیعه هستن و در مناسب مخصوصا همونطور گفتم در شرکت نفت در آرامکو هستن، بنابراین به اصطلاح عربستان سعودی میخواد خط و نشان بکشه به ایران بگه که یمن آخرین ما این خط رو اینجا میکشیم و تمام قدرتمون رو استفاده میکنیم برای مقابله و مواجهه با ایران.
حسین قویمی از رادیو فردا با کریم عبدیان گفتگو میکرد، کارشناس مسائل جهان عرب در واشنگتن.
گزارش این هفته یک کارنامه به طرح دولت برای ادغام تشکل‌های رسمی کارگری اختصاص دارد. در کنار این گزارش به وضعیت محمود صالحی، فعال کارگری که در روزهای قبل از آزادیش در بیمارستان بستری شده بود، پرداخته خواهد شد. شما می توانید برنامه یک کارنامه را در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بشنوید. نخستین پخش برنامه کارنامه روز دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران خواهد بود.
حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران در مراسمی به مناسبت روز جهانی مبارزه با دخانیات با انتقاد از اجرا نشدن قانون کنترل مصرف دخانیات گفته که مسئولان هر سال دور هم جمع میشن و راجع به این موضوع با هم صحبت میکنند اما اتفاق خاصی نمیفته. از شیرین فامیلی بشنویم.
وزیر بهداشت ایران دکتر حسن هاشمی به مناسبت روز جهانی مبارزه با دخانیات گفته است که 90% موارد ابتلا به سرطان ریه ناشی از مصرف دخانیات است و بیماری‌های ریوی چهارمین عامل مرگ و میر هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت در بخش از سخنان خود به مناسبت این روز از طرح پیشنهادی این وزارتخانه در مورد افزایش مالیات بر عرضه دخانیات یاد کرده و در مورد مخالفت دولت و مجلس با این طرح گفته است که هر دو خطا کردند. این طرح که به گفته حسن هاشمی ظرف 5 سال 11,000 میلیارد تومان به خزانه دولت واریز می کرد، در اسفند ماه گذشته نمایندگان مخالف مجلس آن را وتو کردند. این در حالی است که امسال سازمان بهداشت جهانی روز جهانی مبارزه با دخانیات را کنترل قاچاق در مواد دخانی نامگذاری کرده است. در ایران بر اساس گزارش ها سالانه حدود 65 تا 70 میلیارد نخ سیگار مصرف می شود که حدود 30% این میزان از طریق سیگارهای قاچاق تأمین می شود. وزیر بهداشت ایران با ذکر اینکه طرح افزایش مالیات بر خرده فروشی سیگار در 70 کشور دنیا باعث کاهش قاچاق و مصرف سیگار شده است، بار دیگر بر اهمیت اجرای چنین طرحی تاکید کرده است. در حال حاضر آنگونه که علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت در اسفند ماه گذشته اظهار داشته، مالیات سیگار 11% است که به گفته این مقام وزارت بهداشت باید به 80% افزایش یابد. نکته دیگری که در روز جهانی مبارزه با دخانیات 10 خرداد وزیر بهداشت ایران از آن یاد کرده، قانون کنترل و مصرف دخانیات است. قانونی که به گفته این مقام دولتی تنها 10% آن به اجرا درآمده است. قانون کنترل و مصرف دخانیات در مهر ماه سال 1385 برای اجرا به وزارتخانه ها ابلاغ شد. بر اساس این قانون مصرف دخانیات در اماکن و محیط های سربسته ممنوع است و باید مکان‌های مشخصی برای کسانی که سیگار می‌کشند در نظر گرفته شود. اما به گفته وزیر بهداشت ایران این اقدام عملاً اتفاق نیفتاده است. در ایران چند سالی است که کارشناسان و مسئولان دولتی در مورد کاهش سن مصرف سیگار در کشور هشدار می‌دهند. در اردیبهشت ماه سال 1392 محمد رضا مسجدی دبیر جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بود که سن مصرف دخانیات از 14 سال به 10 سال رسیده است. همچنین در تیر ماه سال گذشته بیش از 4000 پزشک ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن ابراز نگرانی از کشیدن بیرویه قلیان و سیگار در ایران خواستار اجرای کامل قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سلام دوباره به شما شب زنده‌داران در ایران که همراه رادیو فردا هستید و مجله نیمه شب ما رو دنبال می‌کنید. ادامه میدیم با خبرهایی که مینا بهارمس برای ما می‌خونه. بعد از اون هم بمونید با ما تا برنامه صدای دیگر رو بشنوید.
با سلام دوباره. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان روز یکشنبه ایران را به حمایت از تروریسم و مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه عربستان در کنفرانس مشترک خبری با سامه شکری وزیر خارجه مصر گفت ایران تنها کشوری است که در امور داخلی کشورهای منطقه مداخله می‌کند، چه در لبنان، سوریه، عراق یا یمن، و باید به اقداماتش پایان دهد. به گزارش رسانه‌های مصر، وزیر خارجه عربستان تأکید کرده که در مقابل مداخلات ایران ساکت نخواهند نشست. عادل الجبیر همچنین گفته است که ریاض قاهره خواستار بازسازی روابطشان با جمهوری اسلامی هستند، اما بستگی به رفتار ایران دارد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق میگوید نمیخواهند وارد تقابلات منطقه‌ای شوند. آقای عبادی روز یکشنبه در گفتگو با شبکه ماهواره العراقی افسود عراق دروازه ایران نیست و اگر بین ایران و عربستان تقابلی وجود دارد بغداد دخالتی در آن نخواهد کرد. حیدر عبادی تاکنون چند بار ضمن استقبال از کمک ایران برای مقابله با داعش بر استقلال رأی دولت این کشور از ایران و لزوم احترام به حاکمیت ملی عراق تاکید کرده است. کشورهای حاضر در ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی یا داعش روز سه‌شنبه در پاریس تشکیل جلسه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محور مباحث این نشست وضعیت عراق و چگونگی مقابله با داعش است. این گروه اخیراً شهر رمادی، مرکز استان انبار عراق را نیز پس از عقب‌نشینی ارتش این کشور تصرف کرد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هشدار داده که اختلافات فرقی در عراق توانایی این کشور را برای مقابله با گروه‌های جهادی کاهش داده و گفته است که عملیات نظامی به تنهایی کافی نیست، بلکه باید شرایط سیاسی شکست این گروه‌ها با محترم شمردن حقوق همه عراقی‌ها فراهم شود. قرار بود جان کری هم در این جلسه شرکت کند، اما وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که آقای کری پس از شکستن پایش در حادثه دوچرخه سواری در فرانسه و بازگشتش به آمریکا از راه دور با نخست وزیر عراق و سایر مقام‌های شرکت کننده در این نشست در تماس خواهد بود. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید طرف‌های مذاکرات هسته‌ای با ایران خواستار مصاحبه با 23 تن شدند و نام او در سطر این فهرست قرار دارد. آقای شمخانی در برنامه نگاه یک شامگاه شنبه از شبکه اول تلویزیون دولتی ایران صحبت می‌کرد. در هفته‌های اخیر موضوع مصاحبه با افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران باعث اظهارات متعدد مقام‌های ایرانی شده است. آیت الله خامنه‌ای چنین مصاحبه‌هایی با دانشمندان هسته‌ای ایران را بازجویی نامیده و گفته است که اجازه آن را نخواهد داد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت مردم نباید احساس کنند دستگاهی به صورت سازمان یافته در انتخابات دخالت می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی در همایش فرمانداران آن با تاکید بر رعایت قوانین مربوط به تایید صلاحیت و افسود دستگاه‌های مختلف نباید نامزدهای انتخابات را تهدید کنند که اگر فلان حرف را بزنند رد صلاحیت می‌شوند. سخنان رئیس مجلس در آستانه انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگانی را شده که قرار است هفتم اسفند ماه امسال برگزار شود.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمس. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا خبرها را شنیدید. در حالی که البته تا چیزی حدود 25 دقیقه آینده دوباره میتونید خبرها رو از رادیو فردا بشنوید، میتونید همراه بشید با رویا کریمی مش، تهیه کننده برنامه صدای دیگر، و تا 10 دقیقه آینده درباره زنان و مشکلات و مسائل اونها بشنوید. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم هر جای که هستید دوشنبه آرامی رو در پیش رو داشته باشید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سیاست حجاب اجباری در جمهوری اسلامی کاملا اشتباه است. این سخنان محمد رضا زائری و اونچه که در اولین کرسی آزاداندیشی با موضوع حجاب اجباری در شهر قم گذشته، در گفتگو با محمد جواد اکبرین و همینطور گفتگو با الهام حیدری داور ملی کشتی در کانادا، موضوعات برنامه امروز صدای دیگر هستند. در 10 دقیقه پیش رو با من رویا کریمی مشت همراه باشید و نظراتتون رو در مورد این موضوعات با ما در میون بگذارید. و اما نه تظاهراتی برگزار شد، نه شیشه شکست، نه عروسک زن بدحجاب با آتش کشیده شد و نه برگه احضاریه‌ای در دادگاه ویژه روحانیت صادر شد. در مراسمی که با عنوان اولین کرسی آزاداندیشی با موضوع حجاب اجباری در شهر قم برگزار شد، سخنانی بی سابقه در مخالفت با حجاب اجباری در ایران مطرح شد. محمد رضا زائری از روحانیون وابسته به جناح اصولگرا، همونطور که پیش از این هم گفتم، در این مراسم تاکید کرده که سیاست حجاب اجباری در جمهوری اسلامی کاملا اشتباهه. این روحانی و اصولگرا از صدا و سیما انتقاد کرده و گفته آگهی‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی 35 سال حجاب رو تخریب کرده و نشون داده حجاب برای کلفت و فرد فقیر و زن بی‌نواست. همراه هستیم با محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن پاریس. آقای اکبرین، در شهر قم چه چیزی در حال تغییره که چنین سخنانی رو آقای محمد رضا زائری در فضای این شهر مطرح می‌کنه؟
تصور من این هستش که بخش واقع بین‌تری از روحانیت که مورد اعتماد نظام هم البته هست، متوجه نتایج آماری که در سالهای اخیر نگران کننده تر هم شده هست. این دو تا نکته رو من توضیح بدم. وقتی میگم بخش واقع بین‌تر حوزه که مورد اعتماد نظام هم هست، اشاره میکنم به مختصات همین مرکزی که این برنامه رو برگزار کرده. ببینید، این برنامه توسط خانه خورشید طبق اونچه که رسانه ها گفتن برگزار شده و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه. خانه خورشید مدیرش کسیست که امروز مشاور فرهنگی مسجد جمعکران هست، زائقش به زائقه آقای خامنه ای و حاکمیت نزدیک جناب آقای مرتضی وافی. پدر ایشون نماینده یزد هست از مجلس خبرگان. من میخوام بگم اینها رو در نظر بگیرید. از اون طرف هم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه که ریاستش توسط شخص رهبری انتخاب میشه و شوراشون رو رهبری تایید میکنه. این بخش واقع بینتر حوزه میشود حد زد که به شدت نگران شده از نتایج آمارها و واقعیتهایی که بهش منتقل شده، نگرانیش رو به رهبری و حاکمیت منتقل کرده و چون مورد اعتماد نظام هست بهش اجازه داده شده که به این موضوع بپردازه.
اما آقای اکبرین، سخنان آقای زائری همه ماجرایی که در این مراسم مطرح شد نبود. در همین روز آقای محمد آقاسی، رئیس کل مرکز افکارسنجی دانشجویان، هم گفته که جامعه ایران به جهت رعایت فضایل اخلاقی وضعیت خوبی نداره. آقای آقاسی اعلام کرده بر مبنای 4 تا پیمایشی که به گفته اون انجام شده، اینکه در سال 53 75% مردم تمایل به محجبه بودن همسر خودشون داشتن، در حالی که این آمار در سال 74 شده 36%، و به نظر میرسه که از سال 85 تا سال 93 نگرش مردم به اینکه چادر حجابه 10% کاهش پیدا کرده. نکته جالب اینه که به نظر میرسه در این نظرسنجی ها فقط نظر مردان در مورد حجاب زنانشون پرسیده شده و خود زنان حتی صالح به اظهار نظر در این مورد شناخته نشدن. ما پیش از این هم بارها از پژوهش‌های محرمانه شنیده بودیم، اما چرا حالا این پژوهش‌ها داره منتشر میشه؟
باز در امتداد پاسخ اولم عرض میکنم که میشود فهمید که نظام بخش واقع بینش به این نتیجه رسیده باشه که باید این وضعیت رو درست کنه. حتی می شود پیش بینی کرد که به این فکر بیفته که اگر مسئله حجاب اجباری رو ناگهان حل نمی کنه با یک دستور، حداقل از فشارهایی از جنس گشت ارشاد برداره و جامعه رو اندکی آزادتر بگذاره. ولی اگر قراره چنین کاری رو بکنه، ترجیح میده این کار چه مقدماتش، چه بسترسازیهاش و اجرایی شدنش توسط کسانی هدایت و مدیریت بشه که اینها مورد اعتماد نظام هستند و کار به دست کسانی انجام نشه که نظام اونها رو متهم میکنه به لاابالیگری فرهنگی یا کسانی که اونها رو متهم میکنه به تحت تاثیر تهاجم فرهنگی قرار گرفتن و این قضایا، چیزهایی که بیشتر به لحاظ سیاسی به طیف اصلاح طلب یا دایگرایان و اینها نسبت میده. اینهایی که امروز چنین جلسه‌ای رو در قم برگزار کردن، تمام ترکیب برگزار کنندگان و کسانی که امروز دارن این آمارها رو به صورت علنی مطرح میکنن، کسانی هستند در واقع میشود حد زد که نظام بتونه با اطمینان پروژه نزدیک شدن به برداشتن حجاب اجباری رو به اونها بسپاره و خیالش اندکی راحت تر باشه که سودش رو کسانی که اونها رو مرعوبان تهاجم فرهنگی میدونه نبرن.
آقای اکبر، این به سخنان آقای زائری برگردیم. این اولین بار نبوده که آقای زائری در مورد حجاب اظهار نظر کرده. گویا چند وقت پیش هم در برنامه زنده تلویزیونی سخنانی رو مطرح کرده. به نظر شما یا قرار این سخنان و سکوت و آرامش جامعه مذهبی در واکنش به اون آغاز تغییر عملی در وضعیت حجاب ایران باشه؟ اون پروژه‌ای که شما در موردش صحبت کردید، فکر می‌کنید آیا قرار هستش که در آینده دیگه به طور واقعی در سطح جامعه اجرا بشه یا هنوز در حد سمینار و طرح و بررسی و در واقع سنجیدن واکنش جامعه مذهبی قرار داره؟
به گمانم این بحث سمینار و سنجیدن واکنش ها یک مرحله قبل انجام شده، ولی به صورت محرمانه تر. فقط گمان هم نیست، اطلاعاتی هم وجود داره، جلساتی برگزار شده، بحثایی شده، حالا تصمیم گرفتن که یک قدم علنی ترش بکنه. اما در پاسخ به پرسش شما اجازه بدید صریحا عرض بکنم که همین حرکت الان در معرض تهدید از جانب دو جریان، یک جریان متعصبی که این واقع بینی رو نداره، واقع بینی که آقای بافی، آقای زائری، اینایی که جلسه رو برگزار کردن، اینایی که این بحث رو دنبال میکنن، اونهایی که امنیت چنین جلساتی رو تأمین کردن، در واقع دستور داده شد بهشون که تأمین کنن، اون بخش متعصبی که ظرفیت تحمل این ماجرا رو نداره، این واقع بینی رو نداره، زمزمه هاش هم شروع شده. بعضی از مراجع شنیدید که واکنش نشون دادن، گفتن نه خیر، این حرفا درست نیست. جریان دوم که موفقیت این داستان رو بر فرض این که بگیم این پروژه شروع شده تحلیل میکنه، جریان مخالف حجاب اجباری از قضاست در خارج از کشور و اونهایی که این ماجرا رو میبرن به سمت اینکه بگن نظام تسلیم شده، اینا اعتراف کردن، اینا شکست خوردن. ببینید این ادبیات هیچ کمکی به درست شدن این وضعیت نمیکنه. حتی میشه این احتمال رو داد که بخشی از نظام رو به سمت لجبازی پیش ببره، تا همین اندک قدم هایی که داره برداشته میشه رو هم جلوش رو بگیرن. من فکر میکنم اگر درصد کمی هم احتمال داشته باشه که این شروع پروژه برداشتن حجاب اجباری باشه، باید غنیمت دونست، باید کمک کرد، به ویژه فضای ادبیات مواجهه با این ماجرا رو تا هر کسی در حد توان خودش بتونه سالم سازی بکنه.
با سپاس از محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن پاریس. اما شاید شنیده باشید که یک زن ایرانی به عضویت کمیسیون ورزش و زنان فدراسیون بین‌المللی کشتی برگزیده شده. همراه هستیم با الهام حیدری، داور ملی کشتی در کانادا. خانم حیدری، چه شد که خانم پناهی زاده به عنوان اولین زن ایرانی به عضویت کمیسیون زنان فدراسیون بین‌المللی کشتی برگزیده شد؟
فکر میکنم دیگه الان همه بدونیم که اتفاقاتی که توی فدراسیون کشتی افتاده میرسه به اون سالی که کشتی از المپیک حذف شد و یکی از دلایلش برها حضور کمرنگ زنان بود. بنابراین فدراسیون کشتی جهانی با تغییر مدیریت در ستون بالا شروع کرد به تغییرات و سعی کرد که برنامه هایی داشته باشه، از جمله کمپینی به اسم سوپر 8 که به دنبال توسعه و حضور زنان در ورزش کشتی بود. این اتفاقاتیه که خارج از ایران افتاده و داخل ایران تحت تاثیر قرار داده و ایران هم با این موج در واقع حرکت کرده و تقریبا واقعا تغییر بزرگی، به خاطر اینکه ورزش خاصی کشتی جز معدود ورزشاییه که زنان توش توی ایران مشارکت نداشتن. بنابراین کار سختیه و در واقع به نظر مدیریت آقای خادم قابل قدردانیه.
خانم حیدری، آیا این اتفاقات فقط حرکتی برای جلب توجه فدراسیون بین‌المللی کشتی به ایران یا واقعا زنان ایرانی در کشتی کشور فعالیت دارند؟
به این اعتراف میکنم که اگر فشار جامعه جهانی یا کمیته بین‌المللی المپیک روی خود فدراسیون جهانی کشتی نبود و فشار فدراسیون جهانی کشتی روی فدراسیون‌های ملی کشورهای دیگه نبود، شاید واقعا اهمیت دادن به مشارکت زنان در واقع کسی نمیشد. ولی من فکر میکنم ایران تغییر رو شروع کرده و این رو دیگه قبول کرده، چون 10 سالی هست که کشتی ایران محروم شده از میزبانی مسابقات جهانی. به این دلیل مجبور شدن و وارد زندان شدن، ولی فکر میکنم واقعا یک اعتقادی اونجا وجود داره و در واقع دارن یه میدان میدن که خانم ها مشارکت کنن.
خانم حیدری، با توجه به نقشی که به گفته شما آقای خادم رئیس فدراسیون کشتی در این موضوع داره، فکر میکنید این دری که حالا به نظر میرسه برای زنان باز هست با تغییر مدیریت فدراسیون کشتی بسته خواهد شد؟
من به خاطر همین میگم که به نظرم نمایش نیست، به خاطر اینکه هوش و ذکاوت میخواد که چجوری ورزشی که اصلا وجود نداشته برای زنان به یه نوعی رو را بندازن با تمام موانعی که اونجا هست به اسم کشتی با کمربند. من اعتقادم اینه که نه هر مدیری میتونست این کارو بکنه. شاید اگر که آقای خادم از سمتش برن کنار، من احتمال میدم که مدیر بعدی شاید اصلا نخواد چنین کاری رو بکنه، ولی به هر حال شروعش و جرأت آغاز چنین تغییری به نظرم خوب بود و قابل قدردانی. احساس میکنم یه چیزی بیشتر از نمایش الان.
با پایان گفتگو با الهام حیدری داور کشتی در کانادا به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. زن @ رادیو فردا.com رو به خاطر داشته باشید. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شاد.